سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زرقا یفتلی برنده جایزه زاید برای اخوت انسانی شناخته شد. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی نهاد منتشر شده، برندگان دوره 2026 جایزه زاید برای اخوت انسانی روز دوشنبه اعلام شد. توافقنامه تاریخی صلح میان جمهوری ارمنستان و آذربایجان و زرقا یفتلی فعال آموزش دختران در افغانستان برندگان این جایزه شناخته شدند. در اعلامیه گفته شده که از زرقا یفتلی زن شجاع و با تعهد به خاطر پاسداری او از حق آموزش برای زنان و کودکان، فراهمسازی منابع آموزشی و حمایت‌های روانی اجتماعی برای بیش از 100,000 تن در افغانستان و فراتر از آن تقدیر شده. زرقا یفتلی گفته که انتخاب او به حیث برنده سال 2026 پیام نیرومند و معنادار برای زنان افغانستان دارد. جایزه زاید برای اخوت انسانی جایزه بین المللی است که به نام شیخ زاید بن سلطان النهیان نامگذاری شده و به افراد و یا نهادهای داده می شود که در راستای صلح، همزیستی، اخوت میان انسانها، گفتگوی ادیان و کرامت انسانی خدمات برجسته انجام داده باشند. و از سال 2019 میلادی تا اکنون این جایزه از 19 برنده از 19 کشور جهان تقدیر کرده است. ژاپن از کمک 19.5 میلیون دلار با افغانستان خبر داده. کینیچی ماسوماتو سفیر ژاپن در ملاقات با مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل روز دوشنبه این خبر را اعلام کرده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول سفیر ژاپن گزارش داده که این کمک به سلسله کمک‌های ژاپن به مردم افغانستان است. در این حال ایتالیا نیز از کمک 2.5 میلیون یورو معادل 2.89 میلیون دلار نیز خبر داده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا روز دوشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از ایتالیا به خاطر این کمک به صندوق بشردوستانه افغانستان سپاسگزاری کرده، گفته که تداوم حمایت از این صندوق آنها را برای پاسخگویی به وضعیت‌های اضطراری و حفاظت از افرادی که در معرض بیشترین خطر قرار دارند تقویت می‌کند. این در حال است که اوچا پیش از این گفته که در سال جاری میلادی حدود 21.9 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا در اواخر ماه دسامبر سال 2025 همچنان اعلام کرد که افغانستان در سال 2026 میلادی با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری در جهان روبرو خواهد بود، بحرانی که مردم این کشور را با زمستان سرد، فقر گسترده و کمبود امکانات روبرو کرده است. ریاست جمهوری سوریه می گوید که احمد الشر رئیس جمهوری این کشور و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا در یک تماس تلفنی روز دوشنبه در مورد تضمین حقوق کردها گفتگو کردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس این تماس یک روز پس از آن انجام شد که دمشق با نیروهای کرد به توافق دست یافت که شامل آتش بس نیز می شود. ریاست جمهوری سوریه اعلام کرده که در تماس تلفنی احمد الشر و دونالد ترامپ روی ضرورت تضمین حقوق بشر و حفاظت از مردم کرد در چارچوب دولت سوریه تاکید شده. همچنان احمد الشر با مظلوم عبدیر رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها نیز دیدار کرده تا در مورد این توافق گفتگو کند. این توافق شامل ادغام اداره کردها در ساختار حکومت سوریه است، اما یک منبع کردها که از مذاکرات آگاهی دارد و خبرگزاری فرانس پرس گفته که فضای گفتگوها مثبت نبوده. با وصف آتش بس شامگاه دوشنبه در شهر رقه درگیری‌های کوتاه رخ داد و خبرگزاری فرانس پرس گفته که صدای بمباران شدید را شنیده است. یک منبع وزارت دفاع سوریه بعد به خبرگزاری فرانس پرس بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند گفته که این درگیری‌ها متوقف شده است. به سلسله بازی‌های دوستانه تیم فوتسال ملی افغانستان با تیم ویتنام امروز سه‌شنبه دومین بازیش را انجام می‌دهد. بر اساس فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی ساعت 5 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی اول دوستانه که روز یکشنبه برگزار شد تیم ویتنام را با نتیجه 5-3 شکست داد. بازی امروز نیز در چارچوب آمادگی‌ها برای رقابت‌های جام آسیایی فوتسال برگزار می‌شود. رقابت‌های جام آسیایی فوتسال 2026 از 7 تا 18 ماه دلو به میزبانی اندونزیا برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالیزیا هم گروه است. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا چهارشنبه در یک بازی بین‌المللی با تیم زیر سن 19 سال تانزانیا روبرو شود. این بازی ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی آغاز می شود. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان روز یکشنبه در این جام جهانی شکست سنگین را به وست اندیز وارد کرد. تیم افغانستان در نخستین بازی خود تیم آفریقای جنوبی را نیز شکست دادند. به این ترتیب تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در حال حاضر در صدر جدول گروه دی این جام جهانی قرار دارد. تیم‌های افغانستان، وست اندیز، آفریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می‌کنند. این جام به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا راه اندازی شده و مسابقه نهایی آن در 6 فوریه انجام خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله اخیر بر شهروندان چینی در کابل را پذیرفت. حکومت طالبان میگوید که در هفته‌های اخیر دستگیری، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته.
مادرشان در شبخانه بوده، یک تا بچه جوانش هم برای 3 تا دختر جوانش با خود بردن، یک تا دخترش هم برای مادرش ایلا کرده که مادرش وضعیت خراب بوده.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که در نتیجه آتش‌سوزی در بندر کراچی تعدادی از کانتینرهای حاوی کالاهای تجار افغان نیز سوخته.
در کراچی بندر که دو روز مخکی اور لگیدنه و شده بده که تقریبا در معلومات لمخنه تر 10 کانتینر رو پوری سویدی بده که واته کانتینر افغانان هم شده.
شماره از زنان افغان هم میگوین
تو مکان چه زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، مردان بکار بکجای و زنان کار نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که یک بازیکن فوتبال در ایران به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر به اعدام محکوم شد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله اخیر بر شهروندان چینی در کابل را پذیرفت. داعش پیش از این نیز مسئولیت حملات خونین بر شهروندان چینی در افغانستان را بر عهده گرفته بود. در نتیجه انفجار در شهر کابل که در یک هتل مربوط به شهروندان چینی رخ داد، حداقل 7 تن از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
در پی یک انفجار در داخل یک هتل در کابل که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش بر عهده گرفت، دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این انفجار حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر روز دوشنبه 29 جدی در یک هتل واقع در منطقه شهرنو کابل رخ داد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل، در بیانیه در صفحه اکس خود گفت که این انفجار در آشپزخانه رستوران هتل چینی ها رخ داده است که در نتیجه آن یک شهروند مسلمان چینی به نام ایوب و 6 شهروند افغان جان باختند. به گفته او در این رویداد شمار دیگر نیز زخمی شدند، اما رقم دقیق زخمی ها را مشخص نکرد. آقای زدران افزود که تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار آغاز شده است، اما دیروز اندک پس از حادثه یک منبع معتبر طالبان بر رادیو آزادی گفت که احتمالاً این رویداد در نتیجه انفجار ماین رخ داده باشد. در جان پانیک، رئیس شفاخانه امرجنسی در کابل، در اعلامیه گفت که تنها به شفاخانه آنان 20 نفر از محل انفجار منتقل شدند که 7 تن آنان هنگام رسیدن به این شفاخانه جان باختند. او افزود که از میان 13 زخمی که وضعیت برخی از آنان وخیم است، 4 زن و 1 کودک شاملند. با به گزارش خبرگزاری رویترز، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش ناوقت دیشب مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. این گروه پیش از این نیز مسئولیت حمله خونین بر هتل محل اقامت شهروندان چین در کابل را که در 12 دسامبر سال 2022 صورت گرفت پذیرفته بود. داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت بسیاری از حملات خونین را در کابل و شماری از ولایت‌ها بر عهده گرفته است. پس از انفجار روز دوشنبه سفارت چین در کابل اعلامیه نشر کرد و بار دیگر از شهروندان چینی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند. در اعلامیه سفارت چین آمده است که وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان همچنان پیچیده و جدی است. سفارت چین در کابل تاکید کرده است که شهروندان چینی باید به گونه موقت از سفر به افغانستان خودداری کنند. همچنان به شهروندان و شرکت‌های چینی که در حال حاضر در افغانستان حضور دارند توصیه شده است که قوانین و مقررات افغانستان را رعایت کنند، به سنت‌های مذهبی محلی احترام بگذارند، وضعیت امنیتی را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و آگاهی خود را در زمینه حفظ امنیت افزایش دهند. همچنان به آنان توصیه شده که تدابیر امنیتی را در محل‌های اقامت و هنگام رفت آمد تقویت کنند و از حضور در مکان‌های مزدحم مانند رستوران‌ها، اماکن مذهبی، مراکز بزرگ تجارتی و بازارها خودداری نمایند. سفارت چین در کابل این هشدار را در حال به شهروندان چینی صادر کرده است که همزمان سفارت چین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز روز دوشنبه پس از کشته شدن 4 فرد مسلح مشکوک در نزدیکی مرز افغانستان و تاجیکستان هشدار مشابه به شهروندان خود در آن کشور صادر کرده است. در هشداری که سفارت چین در دوشنبه منتشر کرد آمده است که وضعیت در امتداد مرز تاجیکستان افغانستان همچنان متشنج است. مقام‌های امنیتی تاجیکستان گفتند که شام یکشنبه 28 جدی 4 فرد مسلح از ولایت بدخشان افغانستان به گونه غیر قانونی وارد منطقه ختلان تاجیکستان شدند که از تسلیم شدن خودداری کردند و در درگیری با نیروهای مرزی تاجیکستان کشته شدند. سفارت چین در دوشنبه از شرکت‌ها و شهروندان چینی خواسته است که در مناطق مرزی وضعیت امنیتی را از نزدیک دنبال کنند، آگاهی خود را برای پیشگیری از خطرات افزایش دهند، تدابیر امنیتی را بیشتر تقویت کنند و هرچه زودتر به گونه منظم مناطق مرزی را ترک نمایند. همچنان به شهروندان چینی توصیه شده است که از سفر به مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان خودداری کنند. پیش از این در 26 نوامبر سال 2025 در یک حمله مسلحانه در ولسوالی سرحدی شمس الدین شاهین ولایت ختلان در نزدیکی مرز افغانستان 3 شهروند چینی کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. پس از آن در 30 نوامبر یک حمله مسلحانه دیگر نیز در همان منطقه رخ داد که در آن نیز به شهروندان چینی تلفات وارد شد. چین که نسبت به امنیت شهروندان خود در هر دو کشور تاجیکستان و افغانستان نگران است، پیش از این و به ویژه پس از حمله خونین سال گذشته علیه شهروندان چینی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان از مقام‌های هر دو کشور خواسته بود تا توجه بیشتر به تامین امنیت شهروندان چینی داشته باشند. فو کونگ نماینده چین در سازمان ملل متحد در 20 ماه قوس از حکومت طالبان خواست تا در مورد کشته شدن شهروندان چینی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان تحقیق کند. او در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت در نیویورک همچنان از طالبان خواست که امنیت مرز با تاجیکستان را تقویت کرده و گروه‌های تروریستی مانند داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان سرکوب کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان می‌گوید که در هفته‌های اخیر بدرفتاری و آزار مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به تازگی در یک پیام صوتی از پاکستان خواسته که از آزار و اذیت و دستگیری مهاجران افغان دست بردارد. بیشتر در این گزارش.
مریم، یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان، میگوید که به تازگی تعداد از نزدیکانش از سوی پلیس بازداشت و بعد از اخراج به افغانستان به حاجی کمپ انتقال داده شدند. او روز دوشنبه 19 جنوری به رادیو آزادی گفت که این خانواده در شهرک بیفده اسلام آباد زندگی میکند. در حالی که مادرشان به شدت بیمار است، پلیس فرزندان جوان این خانواده را بازداشت کرده است.
مادرشان در شفاخانه بوده، یک تا بچه جوانش همراه سه تا دختر جوانش با خود بردن، یک تا دخترش همراه مادرش هلاک کرده که مادرش وضعیتش خراب بوده. برام زنگ زد که اینا تو شده من چی کار کنم، یعنی گفت که من حاضر هستم برشان پیسم بودم که او را زاره کم هلاک بوده، مقصد اولادای من پس برام بوده چون که دخترای جوانش بود بخاطر از به تشویش بود.
یک بانوی دیگر باشنده یک از شهرک‌های اسلام آباد نیز میگوید خودش در این اواخر دو بار سوی پلیس بازداشت شده است و که نخواست با دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم بر رادیو آزادی گفت
وضعیت خیلی وخیم است. دیگر چند وقت پیش خود مرام پلیس ها گرفته بود، دیگر موفق شدم فرار کردم و یک روز دیگر بازم دوباره امروی شوهرم مرا گرفته یا پیسه میگیرن، یک نفر چندین بار میگیره و پیسه میگیره پیششان بیچاره را میفهمه که مردم افغان ها میگیره فرار میکنه، دیگر در موترهای شخصی میاین، موترهای پردو، موترهای 2000. دیگر یک چند شب پیش دیگر هم خانه یکی از دوستای ما رفته بودن بیچاره را دیگر دروازه‌اش هم ایده کردن به زور داخل شدن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در هفته های اخیر موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است. او به تازگی با نشر یک پیام صوتی از پاکستان خواسته که با آزار و اذیت مهاجران افغان پایان دهد.
پاکستان حکومت باید مجبور است مهاجران
و حکومت پاکستان باید مجبور شود به حقوق مهاجرین توجه کند و مطابق به اصول بین‌المللی مهاجرت با آنها برخورد صورت گیرد و از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران دست بردارد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان همچنان روز یک شنبه 18 جنوری در نشست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفته که در یک سال گذشته 2.8 میلیون افغان در شرایط نامناسب از کشورهای همسایه به افغانستان به گونه اجباری اخراج شدند. او اما تاکید کرده که از طریق کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان سهولت‌های برای شمار آنان فراهم شده است. این در حالی است که کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گفته که روز یک شنبه 18 جنوری بیش از 2000 افغان از پاکستان وارد افغانستان شدند. در همین حال کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترک خود گفتند که میزان بازداشت افغان‌ها در پاکستان در اوایل ماه جنوری نسبت به هفته پیش از آن 18% افزایش یافته است. با اساس این گزارش بین 4 تا 10 جنوری 1726 افغان در پاکستان بازداشت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زن و حقوق بشر شامل پناهجویان افغان هستند که در بیش از 4 سال گذشته به ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد اخراج اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که یک بازیکن فوتبال در ایران به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر به اعدام محکوم شده. امیر حسین قادرزاده، بازیکن 19 ساله فوتبال در رشت، به دلیل اشتراک در اعتراضات اخیر در ایران به اعدام محکوم شده. بر اساس اطلاعاتی که به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیده، پس از آن که ماموران امنیتی هنگام تلاشی بدنی متوجه گلوله‌های ساچمه‌ای در بدن قادرزاده شدند، او پنج شنبه گذشته در خانه‌اش دستگیر شد. این گزارش نشان می‌دهد که امیر حسین قادرزاده چند روز پیش از آن همراه با دوستانش در اعتراضات شرکت کرده و هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته بود، اما بعد از آن به دلیل نگرانی از امنیت خانواده‌اش از شرکت در اعتراضات خودداری کرده بود. گزارش می‌افزاید که حکم اعدام قادرزاده پس از اجلاس محکمه به طور شفاهی به خانواده‌اش ابلاغ شده. بر اساس رادیو فردا تا هنوز هیچ حکم رسمی در مورد امیر حسین قادرزاده اعلام نشده و هیچ معلومات در مورد نهادی که او را دستگیر کرده در دست نیست. در این حال سازمان ملل متحد روز دوشنبه در اعلامیه جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از مجازات اعدام به حیث ابزار ارهاب حکومتی متهم کرد. در این اعلامیه از قول والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته شده که بر اساس گزارش‌های دریافت شده ایران تنها در سال میلادی گذشته 1500 تن را اعدام کرده. آقای تورک هشدار داده که گستردگی و سرعت تطبیق این احکام نشان دهنده استفاده سیستماتیک از اعدام برای ایجاد ترس در بین مردم در جامعه است. بر اساس رادیو فردا کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرده که بسیاری از اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران مربوط به جرایم است که بر اساس قوانین بین المللی در زمره جرایم بسیار جدی قرار نمی گیرند. به طور نمونه حداقل 47% از اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. آقای ترک همچنان از اعدام افرادی که در کودکی مرتکب جرم شدند و پنهانکاری در روند تطبیق احکام به شدت انتقاد نموده تاکید کرده که مجازات اعدام ابزار مؤثر برای کنترل جرایم نیست و می تواند منجر به اعدام افراد بیگناه شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که در نتیجه آتش سوزی در بندر کراچی شماری از کانتینرهای حاوی کالاهای تجار افغانی سوخته است. جزئیاتی بیشتر در این گزارش از همکارم.
اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که آتش سوزی در بندر کراچی به تاجران افغان خساره وارد کرده است. خانجان الکوزای مسئول این اتاق روز دوشنبه 19 جنوری به رادیو آزادی گفت که به اساس معلومات ابتدایی دست کم 8 کانتینر متعلق به تاجران افغان در این حادثه سوخته. اما با گفته او برای دریافت معلومات دقیق درباره میزان خسارات در حال حاضر آیت بر رهبری اتشه تجارتی افغانستان با محل رسیده است.
معلومات لو بخنه تر دیش کانتینر پوری سویدی.
بر اساس معلومات در این آتش سوزی تا 30 کانتینر آتش گرفته است که در بین آن بین 7 تا 8 کانتینر از افغان ها هم است. اما اینکه چقدر خساره وارد شده است یک هیئت تعیین شده و بررسی می کند. آتش تجارتی هم جریان را از نزدیک مشاهده می کند.
او تاکید کرد که این معلومات ابتدایی است و هنوز سرنوشت کالاهای تجاری و ترانزیتی افغان ها معلوم نیست و اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد ممکن است در آینده نیز زایات بیشتر شود. این در حالی است که پس از بسته شدن تمام گذرگاه ها در امتداد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان بر اساس گزارش ها هزاران کانتینر تاجران افغان در بندر کراچی متوقف ماندند. وزارت تجارت پاکستان در 13 جنوری سال روان اعلام کرده که مالکان کالاهای تجاری و ترانزیتی افغان که در بندرهای کراچی و گوادر و نیز در امتداد خط دیورن متوقف ماندند می توانند کالاهای خود را دوباره صادر کنند. اما شمار از تاجران افغان در آن زمان به رادیو آزادی گفتند که با صادر کردن این کالاها و انتقال آنها از مسیر ایران به افغانستان هزینه ها را به شدت افزایش می دهد. در همین حال برخی تاجران افغان نیز می گویند که کانتینرهای حاوی کالاهایشان در بندر کراچی تومه آتش شده است. سردار احمدزی یکی از تاجران افغان صادر کننده ای روغن به رادیو آزادی گفت
به کانتینرهای دوا آسیب رسیده است. بقیه سامان آلات و کانتینرها آسیب دیده است. تاجران افغان متضرر شدند. در این میان من خودم هم بسیار آسیب دیدم. تقریبا بر اساس تخمین 500 هزار دلار تنها من متضرر شدم.
پیش از این برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این آتش سوزی روز جمعه 16 جنوری رخ داده که در نتیجه آن 23 کانتینر کالا تامه یریق شده است. منابع در محل به نیاز علی خان خبرنگار رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی در شهر کراچی نیز تایید کردند که از این میان 8 کانتینر متعلق به تاجران افغان بوده است، اما در مورد میزان خسارات مالی چیزی گفته نشده است. برخی رسانه های افغانستان اما با نقل از شماری از تاجران گزارش دادند که در این آتش سوزی ده ها کانتینر متعلق به تاجران افغان سوخته است. چگونگی وقوع آتش سوزی هنوز به طور رسمی اعلام نشده است، اما برخی رسانه های پاکستانی با نقل از شماری از مقام های این کشور گزارش دادند که این آتش سوزی در نتیجه شارتی یک سرکت برق در داخل یکی از کانتینرها رخ داده است. پس از درگیری های شدید در امتداد خط دیورن میان حکومت طالبان و پاکستان در 11 اکتبر سال 2025 تمام گذرگاه ها میان دو کشور برای هر گونه رفت آمد و تجارت بسته شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پیش از این اعلام کرده بود که کالاهای تجاری و ترانزیتی تاجران افغان با ارزش نزدیک به 7 میلیارد دلار در پاکستان متوقف مانده است که در نتیجه آن خسارات مالی تاجران روز به روز افزایش می‌یابد. این اتاق گفته است که بخش زیادی از این کالاها در معرض فاسد شدن و از بین رفتن قرار دارد. با وجود برگزاری نشست‌های در دوحه، استانبول و ریاض درباره مشکلات میان طالبان و حکومت پاکستان، این نشست‌ها به طور آشکار نتیجه مثبت در پی نداشته و این گذرگاه‌ها بجز برای اخراج افغان‌ها همچنان برای هر گونه رفت آمد بسته باقی مانده است.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
شماره از زنان افغان میگویند که در فصل زمستان به بافت لباس‌های گرم از جمله جاکت، کلاه و برخی لباس‌های دیگر رو آوردند. این زنان که شماره از آنها از ادامه تحصیل و یا وظایف رسمی باز ماندند، برای رادیو آزادی گفتند که با این کار خود را سرگرم نگه می‌دارند و درآمد نسبی به دست می‌آورند. بیشتر از سنا کاکر.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات می گوید که او و 6 دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی بیشتر با بافتن لباس های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را آید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، مرد حالی به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، برو از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تو اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیز هست برو بالشتا انداخته میشه، برو میز انداخته میشه، برو ظرف میشه، برو تلویزیون و برو فیر و یه چیزا دیزایناش سیتاش به خونه یه به خونه یه به سر وز خود آدمه. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به زو قیمت خوبی میگیره که وز مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه، تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخهای بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نوع دیگر آن با کروش نیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجد حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، چراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید، به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماره از دختران و زنان از ولایت های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده، گفتند که بافتن لباس های زمستانی، سرمیزی ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغان نیز یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. به گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهایی با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیار از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده، بلکه محدودیت‌های